ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزارت خارجه آمریکا میگوید موشک‌های بالیستیک ایران تهدیدی علیه آمریکا و متحدان این کشور است. مظنون حمله نیویورک مدعی است حمله را به نام داعش انجام داده است. دونالد ترامپ میگوید اجازه بازگشت به داعش شکست خورده نمیدهد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. هدر ناورد، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت موشک‌های بالیستیک ایران تهدیدی برای ایالات متحده و همچنین متحدان آمریکا در منطقه از جمله متحدان عرب این کشور است. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه گفته بود بنابر سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی، برد موشک‌های ایران محدود به 2000 کیلومتر شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری خود گفت برد 2000 کیلومتری نیز برد زیادی است و قطعاً کشورهایی که همپیمان آمریکا هستند در این برد قرار می‌گیرند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت موشک‌های بالیستیک ایران ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها ایران را به دلیل آزمایش‌های موشکی ناقض روح توافق اتمی توصیف کرده است. ایران می‌گوید آزمایش‌های موشکیش در جهت افزایش توان دفاعی است و با مفاد برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت مغایرتی ندارد و بارها تأکید کردند که این آزمایش‌ها متوقف نخواهد شد. مظنون حمله عصر روز گذشته در نیویورک که 8 کشته بر جای گذاشت در نوشته‌ای می‌گوید که این حمله را به نام گروه حکومت اسلامی داعش انجام داده است. یک وانت عصر سه‌شنبه با حرکت در مسیر مخالف خیابان چند آبر و دوچرخه سوار را در محله منهتن نیویورک زیر گرفت. پلیس می‌گوید دست کم 8 نفر در جریان این حمله کشته شده و 11 نفر مجروح شدند. پلیس فدرال آمریکا این رویداد را عمدی و تروریستی توصیف کرده است. عامل حمله یک ازبکستانی است که سال 2010 به آمریکا مهاجرت کرده. او در زمان اجرای این عملیات فریاد الله اکبر سر داده است. فرد مهاجم از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی با دیوانه و مریض خواندن عامل چنین حمله گفته است که ماموران دولت آمریکا وضعیت را تحت نظر دارند. دونالد ترامپ میگوید در توییتی در واکنش به حمله روز سه‌شنبه در نیویورک گفته است نباید اجازه داد داعش که در خاورمیانه و جاهای دیگر شکست خورده بازگردد و وارد آمریکا شود. آقای ترامپ در توییتی دیگر عاملان چنین حملاتی را نامتعادل و مریض خوانده است. عصر سه‌شنبه یک وانت با حرکت در خیابان‌های نیویورک 8 نفر را به قتل رساند و 11 نفر را مجروح کرد. گروه حکومت اسلامی یا داعش با انتشار پیامی در وبسایت اعماق وابسته به این گروه مسئولیت انفجارهای روز سه‌شنبه کابل را بر عهده گرفت. در حمله به محله دیپلماتیک وزیر اکبرخان کابل دست کم 5 نفر کشته و 22 نفر زخمی شدند. این حمله در مسیر جاده 14 که سفارتخانه ها و وزارت دفاع افغانستان در آن قرار دارد صورت گرفته است. دفتر ریاست جمهوری افغانستان با تروریستی دانستن حمله کابل اعلام کرده تمامی راه های ورود مظنون به این منطقه را مورد بررسی قرار خواهد داد. ولادیمیر پوتین امروز چهارشنبه برای شرکت در دومین نشست رؤسای جمهوری روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان به تهران می رود. نخستین نشست سه جانبه ی ولادیمیر پوتین، حسن روحانی و الهام علیف سال گذشته در باکو برگزار شد. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده که رئیس جمهوری روسیه با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار خواهد کرد. و میزان غلظت گرد و غبار در برخی از شهرهای خوزستان و مناطق غربی ایران به اندازه افزایش یافته است که در آبادان به بیش از 30 برابر حد مجاز رسیده. در این ارتباط شماری از مدارس و مراکز آموزشی در خوزستان، ایلام و کردستان در روز سه‌شنبه تعطیل شدند. میرسیم به گزارش‌های این ساعت. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به گفته‌های مقامات ایران در مورد محدودیت 2000 کیلومتری برد موشک‌های ایران گفته است که این هم برد زیادی است و ایالات متحده و متحدانش را در منطقه با تهدید روبرو می‌کند. فرمانده کل سپاه پاسداران به تازگی طی سخنانی برد موشک‌های ایران را بنابر سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی محدود به 2000 کیلومتر اعلام کرد. گزارشی در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
در جریان کنفرانس خبری سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره سخنان فرمانده سپاه پاسداران برد 2000 کیلومتری را هم برد زیادی توصیف کرد که متحدین دیگر ایالات متحده را شامل می شود.
2000 کیلومترز از اکچولی پریتی فار. That would certainly put other countries that are allies of ours in the range.
هدر نارت ادامه داد قصد ندارد به هر اظهار نظر یک مقام ایرانی یا مقام دیگری در این مورد عکس العمل نشان دهد.
I'm not going to comment on every statement that comes out from an Iranian official nor any other government official from around the world for that matter.
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده موشک‌های بالستیک ایران را تهدیدی علیه آمریکا و متحدینش در منطقه از جمله بسیاری از ممالک عربی ذکر کرد.
Not only the United States but our partners in the region including many Arab countries, they recognize that we have plenty of conversations.
وی موشک‌های ساخت ایران را سبب افزایش تنش‌ها و بحران‌ها برای مدتی طولانی در منطقه و نیز موشک‌های بالستیک ایران را موجب نقض قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد عنوان کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در برابر این سوال که آیا واشنگتن علاقمند به رسیدن برد موشک‌ها به صفر است، گفت که آمریکا می‌خواهد شاهد عمل کردن آنها به قطعنامه‌های شورای امنیت باشد و اینکه این موشک‌ها را ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت می‌داند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری سه‌شنبه 9 آبان گفت که برد موشک‌های ساخت ایران طبق سیاست‌هایی که رهبری تعیین کرده 2000 کیلومتر انتخاب شده است.
برد موشک‌های ما با سیاستی که مقام معظم رهبری داشتن این برد محدود امروز 2000 کیلومتر است، هرچند که توان افزایش این برد وجود داره و ما کفایت می‌کنه همین برد و همین توان موشکی که داریم، چون اونقدر به اندازه کافی آمریکایی‌ها در واقع نیرو، توان و منافعشون در اطراف این منطقه شاید 2000 کیلومتر وجود داره.
واشنگتن همواره تهران را از جمله به خاطر آزمایش‌های موشکی ناقض روح توافق هسته‌ای دانسته است. ایران می‌گوید آزمایش‌های موشکی در راستای آزمودن و افزایش توان پدافندی است و با مفاد برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت مغایرتی ندارد. تهران همواره تأکید کرده است آزمایش‌های موشکی متوقف نخواهد شد. در سومین گزارش شش ماهه دبیر کل ملل متحد درباره اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت و توافق هسته‌ای از تهران خواسته شده است، چون آزمایش‌های موشکی می‌توانند به افزایش تنش‌ها بیانجامند، از انجام آنها خودداری کند.
و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای، شما که اجازه دادید که تا 2000 کیلومتر برد موشک باشد، بفرمایید راجع به این بازنشستگانی که 4-5 روز تحصن کردن درباره اینا چی میگویید؟
آقای جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، یه هفته پیش نفس چش میخواستید، حوار میزدید، ما همه جا میتونیم دخالت بکنیم، نفوذ بکنیم، برد موشکامون هم بلند میکنیم، به کس مربوط نیست. حالا 2000 افتاده که پشت سرتون یه تحریم از کمرشکن برای شما، حالا اومدی میگه رهبر گفته که بردمون تا 2000 کیلومتر بیشتر نباید باشه. اصلا ذات شما خود دروغه، حرفاتون دروغه، مردم به چه به شما اعتماد کنن؟ اینقدر ذاتتون دروغه که هیچ جای دنیا پیدا نمیشه.
آقای خامنه‌ای، فقر و بدبختی همه ایران رو فرا گرفته و چون اقتصاد ورشکسته ما اجازه اشتغال نمیده، فحشا و دراگ و آدمکشی افزایش پیدا کرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00423 202-2112-2112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتن. و ما گزارشی دیگر: سه کشور روسیه، ایران و ترکیه روز سه‌شنبه تعهد کردند که حکومت سوریه و اپوزیسیون این کشور رو در قالب یک کنگره گفتگوی ملی گرد هم جمع کنند. جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در سیاتل آمریکا، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا به توضیح اونچه کنگره گفتگوی ملی نامیده شده پرداخته است. جلیل روشندر:
کنگره گفتگوی ملی در واقع تلاش روسیه است برای ایجاد یک مسیر موازی با گفتگوهای سیاسی که مورد نظر استیفان دی مستورا بوده و به عنوان پروسه ژنو معروف است. اینا در واقع از سال 2012 سازمان ملل سعی کرد که یک همچین چیزی رو ایجاد بکنه، موفق نشد به علت تفرقه گروه‌های مخالف اسد. روسیه از اوایل دقیقا از ماه ژانویه 2017 این مذاکرات رو که در آستانه شروع کرد منتهی شد به این که حالا در آخرین جلسه یکی دو روز اخیر به این نظر رسیدن که دوباره مجددن یک جلساتی رو ادامه بدن که بتونن مخالفین بشار اسد رو بیارن در اونجا و با گروهای که حاضر به گفتگو هستن، این همچنان شامل همه گروه ها نمیشه، بتونن مذاکره‌ای در مورد آتش بس، در مورد کاهش تنش و در مورد آینده سیاسی سوریه داشته باشن و به توافق برسن. البته این خاص روسیه است، ولی این که تا چقدر موفق خواهد بود هنوز مشخص نیست و میتونیم راجبش صحبت بود.
خب آقای روشندل، به نظرتون روی کرده مشترک ایران، ترکیه و روسیه تا به حال چه دستاوردهای عملی در سوریه داشته؟
دستاوردهای عملیش تا حدی با البته حمایت نظامی روسیه جنگ رو در بعضی نقاط خاتمه داده و موازنه رو تا حدود زیادی به نفع بشار اسد تغییر داده. در بعضی نقاط آتش بس‌های صورت گرفته و مناطق کاهش تنش ایجاد شده که حتی در همون مناطق کاهش تنشی که بین روسیه، ترکیه و ایران توافق شده، حداقل در این نشست آخر صحبت این بوده که ترکیه اونها رو رعایت نکرده، در نقاط اطراف ادلب مثلا آتشباری صورت گرفته. البته ترکیه این رو تکذیب کرده، ولی به هر حال یک توفیقایی در بعضی زمینه‌ها داشته که بازوی نظامی در واقع پشت سر اون بوده، بازوی نظامی روسیه و تا حدودی هم همکاری‌های ایران.
و این همکاری بین المللی رو تا چه حد برای پایان دادن به جنگ سوریه مؤثر میدونین؟
همکاری‌های بین‌المللی برای اینکه واقعا موفق و مؤثر باشه به چند عامل دیگه احتیاج داره. یکی اینکه سازمان ملل به عنوان یک سازمان بین‌المللی تضمین کننده این فرایند باشه و نه اینکه فقط روسیه، ایران و ترکیه، برای اینکه مسئله فراتر از ایناست. و از طرف دیگه در حال حاضر در همین مذاکرات اخیر اگرچه نمایندگان آمریکا به عنوان یک سفارتخونه حضور دارن، ولی تایید یا تکذیب نمی‌کنن این پروسه را. این پروسه برای اینکه موفق بشه لازم است که سازمان ملل و نمایندگان آمریکا و همینطور کشورهای خلیج فارس که از بعضی گروه‌های دیگه در این ماجرا حمایت می‌کنن درش حضور داشته باشن، وگرنه هرچی که بریم جلوتر نهایت این خواهد شد که یک عده‌ای به امید این که به نتیجه برسن در این پروسه شرکت خواهند کرد، تعدادی از گروه‌ها، در حالی که بقیه گروه‌ها باقی میمونن. و البته روسیه از این تفرقه داره استفاده میکنه و پیش میبره، ولی در نهایت بحث عمده در این خواهد بود که آینده سوریه با بشار اسد یا بدون بشار اسد، و اونجاست که نقطه اختلاف اصلی بروز خواهد کرد و این پروسه بایستی برای اون قضیه یک نتیجه ای رو، یعنی یک روشی رو در نظر بگیری که بتونه مسئله رو به طریق سیاسی حل و فصل بکنه. این که بشار اسد خودش بیاد یک قانون اساسی رو پیش بیاره و یا این که روسیه خودش هم از یک طرف تئوریسین قضیه باشه و خودش بخواد پاسخگوی قضیه باشه، ما رو میرسونه به همون ایرادی که گروه‌های مخالف میگیرن و اون این که روسیه و ایران نمیتونن هم طرف بشار اسد باشن هم طرف خاتمه دهنده جنگ سوریه.
تا توضیحات جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا رو میشنیدید و در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها میرسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزارم.